وزیر امور خارجه: تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. در مرحله نخست یک مسیر موقت تعیین خواهد شد. رشد چشمگیر شاخص‌های بازار سرمایه در نخستین روز کاری این هفته. شاخص کل با عبور از رقم 5,500,000 واحدی به حد نصابی جدید در تاریخ فعالیت‌های بورس رسید. و حال خوب دریاچه ارومیه: حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در سال آبی کنونی از مرز 4.5 میلیارد متر مکعب عبور کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت از رادیو جوان. رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران گفت ایران با اتکا به میدان و دیپلماسی در تفاهم‌نامه اسلام آباد با قدرت عمل کرده و علت برخورد ایران با آمریکا در روزهای گذشته تخلف طرف آمریکایی از این تفاهم‌نامه بوده.
آمریکا استعمارگر، آمریکا قاتل، آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی. ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟ بعدم از تنگه هرمز تخلف کردن، چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم می نویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
آقای پزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره توجه دولت به معیشت مردم گفت از ابتدای روی کار آمدن دولت 14 با وجود مشکلات، موضوعات اقتصادی از جمله معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی در اولویت کاری قرار داشته و با وجود دو جنگ تحمیلی با کمبود کالا در کشور مواجه نبودیم.
مدیریت بازار با سنوف جلسه گذاشتیم، با اتاق جلسه گذاشتیم، با صنعتگران جلسه گذاشتیم، از خودشون خواستیم، اونا با ما همکاری کردن. یعنی اینجوری نیست اگه اینا همکاری نمی کردن و از خیلی بدتر از اینم می شد. اینا همکاری کردن و تلاش کردن که بازار رو کنترل کنن. در هر جامعه دادما هستن که هر کاری بکنی تخلف میکنن. اونا رو هم دارن، هم خود سنوف دارن درگیر پیگیری میکنن، هم ما داریم تلاش میکنیم که انشالله پیگیری کنیم بتونیم مدیریت رو حل کنیم.
رئیس جمهور ضمن تبریک روز خبرنگاران به فعالان عرصه رسانه و خبر گفت نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در تقویت انسجام اجتماعی و ملی و ایجاد وحدت در داخل کشور بسیار مهم است.
اینکه چگونه آدم پیام برسونه، چگونه پیام بده، چگونه فضایی رو درست بکنه که وحدت و انسجام در داخل کشور شکل بگیره، مهارت شماست. هنر اینه که ما تو اون جاهایی که با همدیگه نگاهمون، سلیقه‌مون مشترکه، اونا رو بزرگ کنیم، اونا رو به میدان بیاریم، نه اینکه نقاط اشکال رو پیدا کنیم، بزرگش کنیم و به هی رو اون تأکید کنیم. و الان کمک شما برای ایجاد وحدت و انسجام در داخل بسیار مهمه.
سران قوا و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه با تبریک روز خبرنگار از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه در دو جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خبرنگاران رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی و سلاحشان حقیقت است نوشت فرزندان این سرزمین اجازه نمی‌دهند دشمن پیروزی‌های موهوم خود را بر افکار عمومی بنا کند. آقای قالیباف همچنین به جنگ تحمیلی سوم اشاره و تصریح کرد. اهالی خبر بدرقه رهبر شهید را روایت کردند. 160 شب حضور مقتدرانه ملت مبعوث شده در خیابان‌ها با روایت آنان جهانی شد و در حقیقت بخشی از قدرت ملی این سرزمین را به نمایش گذاشتند. رئیس قوه قضاییه هم در پیامی با تاکید بر اینکه خبرنگار متحد همسنگر رزمندگان پشت لانچر است نوشت خبرنگاران متحد کشور در دشوارترین روزهای یک سال گذشته با شجاعت و مسئولیت پذیری از مرزهای آگاهی عمومی و انسجام ملی پاسداری کردند. حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جنگ شناختی دشمن قلم خبرنگار متحد را همچون تیری در چله کمان اقتدار ملی ملی توصیف و تاکید کرد پاسخگویی مسئولانه و متواضعانه به خبرنگاران را در دستگاه قضایی وظیفه خود می‌شماریم. معاون اول رئیس جمهور هم در پیامش با تاکید بر اینکه امروز ایران متمدن جانپناه تحول‌خواهان و خستگان از نظام بردهداری مدرن و مستکبر جهانی است، خبرنگاران را قهرمانان واقعی نبرد روایت‌ها عنوان و تاکید کرد 17 مرداد سال روز شهادت شهید محمود صارمی روز یادآوری این حقیقت است که خبرنگاری یک شغل نیست، یک فراخوان تاریخی برای دانایی، شجاعت و آزادی است. ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در پیامی به مناسبت روز خبرنگار ضمن گرامی داشت نام و یاد شهدای والامقام عرصه رسانه و ادای احترام به خانواده های معزز آنان از مجاهدت های اصحاب رسانه به عنوان بخش مهمی از منظومه قدرت ملی و دفاع از امنیت روانی جامعه قدردانی کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با تبریک روز خبرنگار به همه رزمندگان جبهه آگاهی که سنگر روایت و حقیقت را حفظ کردند یادآور شد. خبرنگاران و رسانه‌های متحد در جنگ تحمیلی اخیر با تمرکز بر روایت‌سازی صحیح و به هنگام، با عملیات روانی و آفند رسانه‌ای علیه دشمن، تصاویر ماندگاری از تاریخ پر افتخار این برهه حساس و ارزشمند ثبت کردند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی ضمن گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار فعالان عرصه رسانه را فرماندهان میدان جنگ ترکیبی علیه دشمنان خواند و بر نقش تعیین کننده آنان در تقویت بصیرت عمومی جامعه تاکید کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد شهدای رسانه در دو جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد در شرایط جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن روایت صادقانه حقیقت، مطالبه گری مسئولانه و صیانت از افکار عمومی بخشی از قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. رئیس سازمان صدا و سیما هم در پیامی با تبریک فرارسیدن 17 مرداد تاکید کرد از روزهای دفاع مقدس تا رویدادهای ملی، از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تا میدان‌های سخت، همکاران ما در سازمان صدا و سیما کوشیدند صدای مردم ایران، روایت عزت و استقلال این ملت و حقیقت ایستادگی و حیات فرهنگی ایران اسلامی را به سمع و نظر جهانیان برسانند. روزبهانی خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه آمریکا تفاهم‌نامه اسلام آباد را نقض کرده گفت باز شدن تنگه هرمز به جبران این موارد از سوی آمریکا بستگی دارد. آقای عراقچی گفت ایران به تعهدات خود در بند پنجم این تفاهم‌نامه عمل کرد و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد در تنگه هرمز به حالت عادی بازگردد، به گونه ای که در دو هفته میزان ترددها به 60% شرایط عادی رسید. وزیر امور خارجه گفت با وجود این آمریکا به دنبال ایجاد مسیرهای جدید برای تردد در تنگه هرمز بود و با وجود تذکرهای ایران تلاش کرد مدیریت ایران برای تنگه را خدشه‌دار کند. آقای عراقچی همچنین تصریح کرد مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیر جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال انجام است و دو طرف به توافق نزدیک شدند. با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی در مرحله نخست یک مسیر موقت تعیین خواهد شد. شاخص کل بورس تهران شنبه 17 مرداد با افزایش بیش از 2% و 112,000 واحدی به 5,520,000 واحد رسید. امروز حدود 9000 میلیارد تومان پول به سهام و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های محصولات شیمیایی و بانک‌ها اختصاص داشت. در مجموع 98% بازار معادل حدود 813 نماد در محدوده مثبت معامله شدند. نماد فولاد که یکی از صنایع آسیب دیده از جنگ است امروز بازگشایی و معامله شد. ارتقای رتبه جهانی ایران در هوش مصنوعی توان کشور را در عرصه حکمرانی و دفاعی افزایش می‌دهد. این را معاون علمی رئیس جمهور گفت و تاکید کرد جنگ اخیر نشان داد که فناوری به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت تبدیل شده. آقای حسین افشین:
اتفاقی افتاد، خب ما یک سال متمرکز شدیم، زیرساخت آماده کردیم، سکوی ملی هوش مصنوعی را ایجاد کردیم. روی این سکوی هوش مصنوعی که ایجاد شد 76 تا شرکت جدید اومدن و کار کردن. ما یه دفعه رتبمون امسال که اعلام شد 20 رتبه در واقع ارتقا داشته. ببینید کار خاصی صورت نگرفته ها، فقط زیرساختش، اهمیتش و بازارش. خیلی هم منطقیه که شما اگر محصول دانش بنیانی باشه بازار نداشته باشه خب رشد نمیکنه. پس اگر ما بتونیم سمت بازار رو تقویت بکنیم، زیرساخت رو در واقع تهیه بکنیم، ببینید زیرساخت هوش مصنوعی در واقع تجهیزات گرافیکی هست، جی پی یو هست، داده هست که بعد حکرانی دادمون اصلاح کنیم، چون یکی از پارامترهایی که ما بعد دوباره به چالش می‌خوریم بحث داده است و بحث بعدش میشه بحث زبان‌های در واقع برنامه‌نویسی. اینا رو بتونیم تقویت کنیم ما به سرعت میتونیم خودمون رو موقعیتمون رو تو دنیا به موقعیت منحصر به فرد قرار بدیم.
پایان مرداد پایان مهلت ثبت نام سومین دوره المپیک فناوری. رئیس پارک فناوری پردیس گفت این رویداد در 15 لیگ میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار و جایزه ای 30 میلیارد ریالی به برگزیدگان اعطا می شود. مهدی صفاری‌نیا.
دوره 6 حوزه فناوری رو پوشش میده که شامل امنیت سایبری، حوزه پهپادی، برنامه نویسی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و نبرد ربات ها هست. مجموعاً این 6 حوزه شامل 15 لیگ زیر مجموعه میشه که افراد خلاق، فناور و نوآور میتونن در این رقابت شرکت کنن. ثبت نام از خرداد ماه شروع شده تا پایان مرداد ماه ادامه داره و شامل بخش آموزش مقدماتی، رقابت مقدماتی که به صورت غیر حضوری هست و رقابت نهایی که در مجموعه پارک فناوری پردیس انشالله برگزار خواهد شد. المپیک فناوری یک برنامه بین المللی هست که بجز فناوران از ایران از کشورهای مختلف هم امکان حضور دارند. تا الان هم بیش از 200 نفر از 14 کشور بجز ایران ثبت نام داشتند.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس با انتقاد از رسانه‌هایی که در روزهای گذشته با استناد به آمارهای غیر مستند یک جامعه شناس میل به تجرد را در جامعه ایران یک سبک زندگی رایج نشان دادند گفت آمار 42 میلیون مجرد قطعی در کشور که به طور اغراق‌آمیزی نیمی از جمعیت ایران را مجرد تعریف می‌کند کاملا دروغ است. به گفته آقای بانکی پور بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال مجردهای قطعی یعنی افراد بالای 45 سال در ایران نزدیک به 3 میلیون نفر هستند که تنها 2% از کل جامعه را شامل می شوند. حال خوب دریاچه ارومیه. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب آذربایجان شرقی گفت حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در سال آبی کنونی از مرز 4.5 میلیارد متر مکعب عبور کرده که این میزان بیش از حقابه تعیین شده برای دریاچه است. محمد علی حسن‌پور اقدم یادآور شد مدیریت بهینه منابع آب در کنار شرایط مساعد اقلیمی زمینه افزایش حجم ورودی آب به این پهنه را فراهم کرده است. ییلاقات خنک و پوشیده از برف مشکین شهر هدف گردشگران. شهرستان مشکین شهر به لحاظ دارا بودن طبیعت بکر دامنه‌های سبلان همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی می باشد. در فصل تابستان ییلاقات خنک و پوشیده از برف این منطقه از جمله هدف اصلی مسافران است.
با اتمام عملیات برف روبی و بازگشایی نقاط بهمنجیر جاده‌های عشایری در شهرستان مشکین شهر، شرایط برای حضور شهروندان و مسافران نیز در ییلاقات بالادست منطقه فراهم شده است.
سواری میتونه اینجا رفت آمد کنه؟
بله، به راحتی میتونه بیاد.
از کجا اومدی؟
از تهران اومدم عزیزم.
آب و هوای اینجا با تهران چه فرقی داره؟
خیلی فرق میکنه. اونجا الان 42 43 درجه است.
الان اینجا دقیقا فکر کنم نزدیک 15 درجه 14 15 درجه هستش. خب بیام ببینن اینا. حیفه، واقعا حیفه.
اینجا اصلا چیز استثنائیه. اینجا برف به تو تابزون به ارتفاع میبینی نه به سانت. واقعا یه چیزی که در اینجا داریم میبینیم بی‌نظیره.
بعضی استان‌ها که دمای هوا بالای 50 درجه هستش اینجا آدم یخ میزنه.
واقعا جای همه هم میهنامون خالیه اینجا. اینجا زیبایی های سبلان بی نظیر، برفی که داره، رودخونه ها و چشمه هایی که داره، اصلا بی نظیر.
به نظرم بهتر اینجاست.
اما توصیه مشترک همه گردشگران،
همه بیان استفاده کنن ولی آسیب نزنن به طبیعت و حیواناتش، آشغالاشون رو جمع کنن با خودشون ببرن.
مشکین شهر در هر فصلی زیباست، مشکین شهر را باید دید.
جواد دهگانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرداد ماه 1405، شهرستان مشکین شهر.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان محترم. احمد دنیامری، وزیر ورزش و جوانان، در سفر دو روزه‌اش به باکو در گفتگو با همتای آذربایجانی‌اش در خصوص برگزاری دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال دو کشور به توافق رسید. دنیامری همچنین درباره همکاری در سایر رشته‌ها از جمله جودو، کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو با جمهوری آذربایجان خبر داد. 26مین مجمع عمومی کنفدراسیون والیبال آسیا امروز با حضور رئیس فدراسیون جهانی در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. موضوعات مهمی در حوزه حکمرانی، توسعه و پیشبرد والیبال در قاره آسیا در دستور کار این مجمع عمومی قرار گرفت. محل برگزاری چند دیدار از هفته‌های ابتدایی لیگ برتر اعلام شد. بر اساس برنامه اعلام شده، استقلال در هفته نخست لیگ برتر روز جمعه 23 مرداد از ساعت 19:30 در باشگاه شهدای شهر قدس به مساف مثل شهر بابک می‌رود. در یکی دیگر از دیدارهای هفته نخست، استقلال خوزستان روز جمعه 23 مرداد از ساعت 20 در باشگاه پاس تهران مقابل آلومینیوم عراق قرار می‌گیرد. پرسپولیس نیز یکی از دیدارهای ابتدایی فصل خود را در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد کرد. مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا از فردا با 10 وزنه بردار پسر و دختر ایران در ازبکستان آغاز خواهد شد. آخرین اردوی تیم والیبال زیر 17 سال پسران ایران با حضور 14 بازیکن آغاز شد. دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر 17 سال جهان از 28 مرداد در دوحه قطر برگزار می شود و تیم ایران در مرحله مقدماتی با تیم های برزیل، بلغارستان و ژاپن همگروه است. دور جدید تمرینات جدید بلندقامتان والیبال با ترکیب کامل زیر نظر پیاتزا آغاز شد. تیم ملی والیبال کشورمان 29 مرداد راهی اردوی تدارکاتی روسیه می شود و پس از چند روز تمرین در این کشور و برگزاری دو بازی دوستانه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا ضمن ژاپن خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از 13 تا 22 شهریور در ژاپن برگزار می شود. و هفته سوم سوپرلیگ کاراته فردا در سالن کپکانیان پیگیری می شود و در جدول رده‌بندی سوپرلیگ تا پایان هفته دوم لایف استار با 15 امتیاز در صدر است.
آماده باش، نیروهای امدادی و عملیاتی در 4 استان کشور با هشدار نارنجی سازمان هواشناسی. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت از روزهای قبل اطلاع رسانی لازم به استانهای تهران، البرز، سمنان و مازندران انجام شده است و تمامی دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات رسان در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. آقای محترمی با اشاره به اینکه تا ساعتی دیگر این بارش و باد در استانها آغاز خواهد شد، به هموطنان توصیه کرد از تردد در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و اینکه از آن صبح فردا یک شنبه 18 مرداد به افق تهران ساعت 3:44 و طلوع آفتاب 5:18 است. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری قصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه، خدایی که فراموشت نکرده.
سلام به شما که عاشقین. تو حس تازه هر نغمه یه ردپای عشق روی دل.
پشت نگاهی میرفت و گم میکردمش در یک دراهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت با دیگری او را گرفتم اشتباهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیس خورده از جهانم همچماهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چاله صورتش رفت، گویی که من از چاله افتادم به چاهی، میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. او سرگذشت من شد و من یک فکاهی. رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی، او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست. با خود به منزل میبرد یا به تباهی،
از سلام ارادت. من عباس چمنیان هستم، یکی از مربیان فوتبال که در کنار سایر مربیان فوتبال در کشورمون برای ارتقای فوتبال زحمت میکشم. یکی از خوانندگان مورد علاقه من آقای فریدون اشرایی است. دوست دارم که یکی از آهنگای زیبای ایشون رو به انتخاب شما بشنویم و لذت ببریم.
Thank you. من جز با دل تو، با دلی که جور نمیشه. تو میخوای مرمر قلبت آب شبا گرمای عشقم، دلت هست سنگ عزیزم، سنگی که صبور نمیشه. فاصله ها فاصله ها اونا به من برسونی، فاصله ها فاصله ها درد منو نمیدونی، فاصله ها فاصله ها اونا به من برسونی، فاصله ها فاصله ها درد منو.
زبان فارسی ما میمانیم.
بیایید به جای فوروارد کردن بگیم بازفرست. تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اصطلاح فوروارد به معنی ارسال مجدد یه پیام دریافت شده برای دیگرانه، اما ما تو زبان معیار میگیم بازفرست. بازفرست از ترکیب پیشوند باز و فعل فرستادن ساخته شده که به طور دقیق معنی ارسال مجدد رو میرسونه.
ساعت 20 رادیو جوان.